وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل استعطي الماه المبارك بحث در مسأله سيونهم بود رسيد لو تبين خطأ الحاكم في حكمه انتقضه حينئذ، فإن كان قبل العمل به فلا إشكال، وإن كان بعده فإما أن يكون في قتل أو قطع، وإما أن يكون في مال. ففي الأول إذا لم يكن مقصرا ولا جائرا في حكمه فلا قصاص عليه قطعا، وتكون الدية من بيت المال لخبر الأصبغ بن نباته. ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين. نعم، لو كان المحكوم له عالما بفساد دعواه ومع ذلك أقدم عليها كان عليه القصاص. وفي الثاني إذا كان المال موجودا. در این مسئله عرض شد که مرحوم سید مسئله مفصلی است، حوالی یک صفحه از جلد سوم عروه است، متعرض بحث آثاری بار شده بر خطای حاکم در فرضی که خطا جوری باشد که موجب نقض حکم شود و سقوط حکم شود از حجیت. در اون مواردی که تبیین خطای حاکم موجب انتقاض اون حکم است، اون وقت اگر هنوز به این حکم عمل نشده است، اجرا نشده، حکم اشکالی در کار نیست، حکم ساقط است از حجیت و نفوذ و حکم قاضی و حاکم و میبایستی از نو محاکمه شود. بحث در اونجایی است که اجرا شده باشد این حکم، اگر حد است، قطع است، قطع شده باشه، قتل است، قصاص است، قصاص شده است، مال است، اون مال گرفته شده و داده شده به موردی که بعد تبین اینکه او محق نبوده، ذی حق نبوده است. در اینجا مرحوم سید چهار صورت اصلی برای این مسئله تبین خطای موجب انتقاض حکم حاکم بعد از اجرای حکم بیان میکند و در هر صورتی تفصیلی بیان داد میکند. باز چهار صورت عبارت از این است. ایشون میفرماید تارتن این حکم، این محکمه و قضاوت در مورد قتل یا قطع است و اخرى در مورد مال است، یعنی یا مرافعه مالی است به اصطلاح حقوقی است یا کیفری است. بعد قتل بنابر هر کدام از این دو فرض باز می‌فرماید تارتن این خطایی که انجام شده است خطای قصوری بوده است، مجرد خطا بوده است، تقصیری در اجتهاد در قضاوت انجام نگرفته است، و اخرى این خطا خطای تقصیری است، حکم به جور کرده است قاضی، یا مثلا در قضاوت تقصیر کرده است یا در اجتهاد تقصیر کرده است. پس بنابراین هر دو صورت کیفری و حقوقی تقسیم می شود باز به این که خطا قصوری است یا تقصیری. دوی در دو میشه چهار صورت. این چهار صورت اصلی بعد در هر صورتی ایشون باز تفصیلاتی را دارد. یکی یکی این چهار صورت می بایستی مورد بررسی قرار بگیرد. صورت اول عبارت از اونجایی است که خطای قاضی قصوری بوده است بلا تقصیره و در قتل و قطع باشد، یعنی کیفری باشد. در اینجا ایشون فرموده است فاما ان يكون قتل في قتل او قطع و اما ان يكون في مال ففي الاول که همین قتل و قطع باشد کیف ان لم يكن مقصرا ولا جائرا في حكمه قصوری خطا فرموده است بر این که در اینجا حکم این است که دیه این آقا قصاص نیست، دیهش بر بیت المال است، چون خطای قاضی خطای قصوری است، تمسک به اون روایت اسبق بن نباته کرده است و روایت دیگری هم به این مضمون هست ما اخطأت القضاة فی دم او قطع فعلا بیت مال المسلمی، مگر در جایی که محکوم له عالمن عامدن به این که زی حق نبوده است اقدام کرده باشد بر این قتل و قتل، که در اینجا می فرماید قصاص ثابت می شود بر محکوم له. پس در حقیقت در این صورت اول از این چهار صورتشون تفصیل می دهد، می فرماید اگر هر آینه محکوم له علم به این که زی حق نبوده است و نمی توانسته است ای رو بکشد یا قطع کند دست او را، مثلا اگر عالم بوده است این که این بیگناه است و معذالک عمدن آمده است اقدام کرده است، اینجا قصاص بر اوست. اگر عالم و عامد نبوده است بعد تبین بر این که محکم حکم کرده است که این است، بعد تبین خطای حاکم بلا تقصیر ولا جور فی حکمه، در اینجا دیه هست بر اون هم بر بیت المال نه بر شخص قاضی و نه بر محکوم الله. عبارات ایشون رو بخونیم ففی الاول اذا لم یکن مقصرن ولا جائرن، خطا خطای بلا تقصیر قصوریست، فی ولا جائرن فی حکمه فلا قصاص علیه قطعن و تکون الدیت من بیت المال لخبر الاسبغ ابن نبات ما اخطأت القضاة فی دم او قطع فعلا بیت مال المسلمین، قصاص بر قاضی نیست چون جائر نبوده است، خطا قصوریه، قصر نبوده است. نعم لو کان المحکوم له عالما بفساد دعواه و مع ذلك اقدم علیها کان علیه القصاص و فی الثانی. پس این در صورت اولشون این تفسیر رو داد، جایی که محکوم له عالم بوده به این که این بری است این شخص و زی حق نیست بر او، مع ذلك اقدام بر قتل یا قطع او کرده است، اونجا قصاص ثابت می شود و بر محکوم الله. و اگر نه این چنین نبود تنها دیه هست، نه قصاص بر او هست نه بر حاکم است، او چون عالم نبوده است محکمه حکم کرده است که این قاتل مثلا پدر او قصاص کرده است، حاکم هم خطا کرده است تقصیر نداشته است، فقط دیه هست، دیه هم بر اخطأت القضاة است بر بیت مال مسلمین. این فرمایش مرحوم سید در این صورت اولا. مطلق عبارتشو مطلقه. حالا ما در اینجا اون قبل از تعطیل هم عرض کردیم، حالا هم عرض میکنیم که این مطلبی که ایشون در این دو شق از این صورت اولا فرمودن هر دو شقش مورد اشکال است، اطلاقش البته در هر دو شق تمام نیست، اما توضیح این که این اطلاق چجوری تمام نیست، ابتدا باید اینه بگیم که این قتل یا قتل بر دو قسم است، گاهی قتل و قتل حد است مانند قطع ید سارق که این حد است، و اخرى قصاص است مانند قطع ید کسی که دست دیگری رو قطع کرده قصاص هست و همچنین قتل. قتل هم بعضی وقتا حد است و بعضی وقتا مانند محارب، یا بعضی وقتا هم قتل قصاص است، که فرق بین حد و قصاص هم در توی خودش ثابت شده است که این حق خاص است و در اختیار حاکم است. حالا این قتل و قطع اگر حد بود ببینیم چه حکمی داره، و اگر قصاصی بود قتل و قطع حکم عوض می شود یا نمی شود. اگر حد باشد قتل و قطع، مانند حد سرقت، حد محاربه، اینجا در مورد حد قتل و قطع حدی اساسا اون قتل یا قطع حق شخصی نیست بلکه حق الهی است. به این معنا که ممکن است اصل مرافعه در اونجا حق شخصی باشد، مانند سرقت، طور که اگر مسروق من مرافعه نکرد کسی قاضی هم حق نداره سارق را بخواد، چون مسروق را بخشیده یا اصلا حق مرافعش اسقاط کرده. ولی در همون بحث سرقت هم این اونجا گفته می شود که قطع سارق حق شخصی نیست، یعنی اگه مرافعه کرد مسروق من و رفعه الى الحاکم دیگه نمیتونه عفو کنه از قطعش، و ثبته که این سارق است، قطع حق او نیست مانند حق فرض کنید قصاص یا حق قذف، حد قذف که حق شخصی است میتونه عفو کنه از او، خب دیگه نمیتواند عفو کند. این حکم شرعی است که بایستی قاضی بعد از اثبات ثبوت سرقت اجرا کنه، چه مسروق من ببخشه چه نبخشه. ولذا این که مرحوم ماتن اینجا فرمودن اما ان یکون فی قتل او قطع، اگر نظر ایشون به حقوق قتل و قطعی باشد که حق شخصی است، قهرن فرض حد قتل و قطع حدی خارج میشه از منظور ایشون. ولی بالاخره عبارت قابل حمله بر اینم قابل اطلاق هم هست که این فرض رو هم شامل بشه. و علا کل حال در جایی که قتل و قطع حد باشد مثل حد سرقت و خطایی صادر شود از حاکم، این بند خدا رو دستش قطع کردن به تهمت به اتهام سرقت، بعد معلوم شد که نه این سارق نبوده است، اینجا دیه بر کیست؟ ایشون میفرماید در اینجا مقتضای عبارتشون اینه که دیه بر اگر قتل و قتل را مطلقش را اخذ کنیم حتی حدن، فرمایش ایشون اینه که دیه بر بیت المال است و مگر در اون جایی که خود این محکوم الله که مسروق من باشه مثلا بداند که این آقا سارق نیست، عالمن آمدن اقدام کرده، ولی اینجا او قصاص میشه. آیا این تفسیر اینجا قابل قبول است؟ صحیح این است که در این صورت در این فرض این تفسیر قابل قبول نیست، بلکه در اینجا یه تفسیر دیگری باز داد، تفسیر داد به استدلال بین اونجایی که این قتل یا قطع حدی بر اساس شهادت زور باشه یا بر اساس خطای حکم حاکم باشد، چنانچه حاکم به علم خودش مثلا حکم کرده است و بنابر جواز حکم به علم و اشتباه شده به علم وجدانی نه به شهادت، یا به یه اشتباه در مبنای فقهی کرده است، مثلا در مورد اختلاس قطع کرده است به خیال اینکه از نظر فتوای فقهیش این بوده که اختلاس هم یقطع فیه مانند سرقت، این که از نظر فقهی صحیح این است که فی الاختلاس لا قطع و امثال این، در مفهوم حرز مثلا یه نظری داشته است اوسع از نظر دیگران، خطاً بعد کشف شده است که اینجا خطا شده، در صورت این که شهادت شهود زور بوده و شهادت به کذب بوده، در اونجا یقتص و یقطع شاهد منصوص از در روایت متعددی است که اگر شاهد عن علم و عمد دروغ گفته است و شهادت داده است که این سارق است. من که میدونست شهادت اونجا در روایت متعددی آمده است برای اینکه اون شاهد قطع میشود دستش قصاصا، چون در حقیقت او سبب است و در اینجا اسناد به سبب داده میشود با اینکه مباشر نیست، و در این حال چون اینجا سبب اقوا از مباشر بوده بالاخره منصوص است. طبق این روایاتی که آمده است که شاهد زور لو شهدو، روایت هم در باب 12 و 14 از ابواب شهادات است. روایت متعددی، روایت سکونی، روایت مسمع، روایت ابراهیم ابن نعیم ازدی است که این دو باب این روایت ذکر شده است. و اگر هر آین شاهد هم خطا کرده باشد ولی ان علم و عمد نبوده، باز از این بعضی از روایات استفاده می شود، فتوا هم بر امین است. برای اینکه در این صورت زمان دیه را می دهد، قصاص نیست چون عالم نبوده است، خطا کرده است، ولی زمان بر اون دیه بر اوست. حالا که خطا کرده است چون شهادت او مستند حکم حاکم شده است، در حقیقت دیر باز او پرداخت. این در جایی که این خطا، خطای در شهادت، یعنی مستند خطا خطای شهادت باشه. و اما اگر مستند خطا حکم خود حاکمه، شهادت درش خللی نبوده است، خطایی نبوده است، حکم حاکم خطا بوده است، در این فرض این اینجا اونجایی است که یکون و علی بیت المال، فرمایش ماتن در اینجا درست است، این قسمتش که یکون و علی بیت المال، این از همون موارد خطای حاکم است که هم روایت اسبغ ابن نباتی که ایشون اشاره فرمودن دلالت بر این دارد، هم یکی دو تا روایت دیگه هم هست که سند سندشون هم معتبر است، ولی اینکه ما اخطأت القضاة فمن بیت المال. و اما اگر این تفصیل در اینجا درسته و علم مترافع، اون که علم مسروق من بین که حالا این سارق نیست، اینم اثری نداره در اینجا و سبب زمان نمی شود، چون بالاخره در اینجا قطع مستند به این آقا نیست، قطع این نه موجب قصاص می شود علم این آقا، علم و عمدش و اقدامش، نه موجب تحمل دیه می شود، چون قطع حق شخصی این نیست که ای بتونه این را انجام بده. قطع در حقیقت با شهادت شهود ثابت می شود که این سارق است، این خوب مدعی است و حقش هم در مال خودش نبیشتر، حق قطع و عدم قطع را، عفو از قطع را هم ندارد، مجری این هم خودش نیست، در حقیقت مجری محکمه است چون حد است، حد هم مجریش حاکم است، مثل قصاص نیست که اجرایش و خصوصیاتش مربوطه به شخص ولی مثلا دم باشه. این محکوم الله نقشش در اینجا تنها نقش تحقیق موضوع حکم حاکم است، موضوع مرافعه است، بعد حاکم میباشتی شهود را طلب کرد، شهود را طلب کرده است، یا به علم خودش عمل کرده یا به شهادت شهود. اگر خطا در شهادت شهود بود حکمش مشخص، اگر خطا در علم خودش بود یا در اجتهادش در مسئله بود، بازم خطا حاکم است، ربطی در حقیقت به چیز ندارد. به عبارت اخرى علم محکوم الله به این که این سارق نیست و در این حال بر او مرافعه کرده است، این سببیت را ایجاد نمی کند برای قطعیت او، چون در حقیقت سبب ثبوت سرقتش است در محکمه، که مجرد رفع مرافعه که محکوم الله اقدام بر او کرده و رفع به حاکم، سبب این نیست، سبب تامش نیست، بلکه یه زمینه است تنها. آنچه که سبب قتل است ثبوت سرقت است، که ثبوت یا به شهادت شهوده و اون منصوصه که اونجا زمان بر شهوده یا قصاص بر شهوده، یا به حکم حاکمه که بر اساس علم شخصی یا اجتهادش در کبرا. داشته باشه. بله این قاطع نیست، درسته؟ درست؟ نه خیر، نمیگن این قطع ایده او، میگن شهود قطع ابدن. هم روایات شهود مطلقه که میگه اذا شهده زورن فیکون فیختص من فعلیه الضمان، این مطلقه، از اینکه حالا اون آقای مترافع بدونه یا ندونه مرافعه کرده، شهود است که مستند حکم است. و جایی هم که استنادش به حکم و علم خود حاکمه، باز حاکم مخواست این علم رو حاصل نشه براش این علم استناد. اینجا گفته نمیشد که این آقا قطع کرده، مخصوصا با این نکته که در اینجا این قطع لقط حق شخصی اون نیست، ولذا او هم نمیتونه اجراش کنه، کما این که نمیتونه عفو کنه ازش. این یه حکم الهیست، حق الله هست و دست حاکم هست هم هست و اجرا و عفوش هم اگر قابل عفو باشد، مثل اونجایی که به اقرار ثابت بشه، باز به دست خود حاکمه، نه به دست مسروق من یا محکوم الله. در حقیقت در اینجا محکوم الله به هیچ وجهی از نظر نه عقلا نه عرفا او حق قصاصی بر او متوجه نیست، چنانچه زمانی هم بر او متوجه نیست، بلکه این زمان اگر دیه ثابت بشه، جایی که زمان یا قصاص یا بر شهود است، جایی که خطا در شهادت باشد، یا بر حق خود حاکم است که میاد در بیت المال قهرن، بر بیت المال مسلمین است، جایی که حاکم چیز باشد. ولذا اون بیانی رو که مرحوم سید داشتن، اینجا شق اولش میاد، اون که علی بیت المال المسلمین، ما اخطأت القضاة فی بیت المال المسلمین، شق اول در اینجا میاد در یک فرض، اون جایی که خطا به جهت حکم حاکم باشد، نه به جهت شهادت شهود، یعنی شهود شهادتشون خطا نبوده، حاکم حکمی رو که کرده خطا کرده، یا در کبرا یا در صغرای حکمش خطایی کرده، قصوراً نه تقصیراً، اینجا میشه بر ما اخطأت القضات، همون مطلب شق دوم اینجا دیگه تمام نیست. و اون اینکه اگر محکوم الله کان عالما عامدن و اقدم علیه القصاص، نه. پس شق اول در این فرض، در فرض قتل یا قطع حدی، شق اول فی الجمله در جایی که خطا مال شهود نیست قابل قبوله، شق دوم اصلا قابل قبول نیست. ولی اصل این که بگوییم مرحوم سید ناظر به این قتل و قطع حدی نیست، بلکه ناظر به قتل و قطع قصاصی است، چنانچه بعد خواهد آمد در فرض دوم ما، این یه مطلب قابل قبولی است. مرحوم سید اصلا شاید ناظر به این حد نباشه، بلکه ناظر به قتل و قطع قصاص باشه، ناظر به قصاص. این حکم قتل و قطع حدی. و اما حکم قتل و قطع قصاصی در این صورت، اگر فرض کنیم اینجا این آقا که آورده شده به محکمه، محکوم الله آوردتش اونجا، گفته که این دست من قطع کرده، این پدر من رو کشته، این کشن این قاتل اینه، و در محکمه ثابت شد که بله قاتل اینه. در اینجا مرحوم سید فرموده است بینید که اگر محکوم الله عالم نباشد به اینکه این بریز، عالم و عامد نباشد، بر او قصاص نیست، بر حاکم هم نیست، بر بیت المال است، دی است بر بیت المال. این مطلب رو ما قبلا هم گفتیم تمام نیست، حالا هم عرض میکنیم. در این فرض این قتل و قطع قصاصا در اینجا، چه محکوم اللهی که عالم نیست، عالم و عامد نیست، مباشرتا انجام بدهد، چه دیگری را امر کند که انجام بدهد، در هر دو صورت دیه بر خود این شخص خواهد بود، نه بر بیت المال که ایشون فرموده است در این شق بر بیت المال است. چرا؟ نکتش رو قبلا عرض کردیم، بازم اینجا تکرار میکنیم، چون در اینجا در حقیقت این حکم به قصاص، در اینجا حکم به قصاص کافی نیست برای تحقق این قتل یا قتل در خارج، چون حکم به قصاص معناش این است که حاکم حکم کرده است و حالا به علم خودش یا به شهادت شهود و هر چی حکم کرده است که این آقا حق قصاص داره، این قاتله. خیلی خوب، پس ولی یه دم که محکوم الله حق قصاص داره، اما حالا میخواد قصاص کنه، میخواد عفو کنه، چون حق قصاص یک حقی است که حق الهی نیست که علی کل حال باستی اجرا بشه، امرش به دست خود محکوم الله. محکوم الله میتونه انجام بده، میتونه عفو کنه، میتونه دیه بگیره. در حقیقت مقتضی تحقق این قصاص در خارج، این قتل و قطع قصاصی، اراده خود این محکوم الله که این حق بهش داده شده، حالا بخواد انجام بده بخواد انجام نده. پس بنابراین در این چنین فرضی بر بیت المال نیست، یعنی بیت المال اینجا ما اخطأت القضات من بیت المال شامل اینجا نخواهد شد. جاییست که اگر هراین بر بیت المال نباشد بر قاضی است، اینجا اینجوری نیست که اگر بر بیت المال نباشد بر قاضی است، بلکه اگر بر بیت المال نباشد بر خود محکوم الله، چون محکوم الله اینو آورد پیش قاضی، قاضی هم علم مثلا برش پیدا شد که این آقا همین قاتل، قرائن جمع کرد، شاید از جمله قرائن ادعای خود این شخص هم باشه، حکم کرد که خیلی خوب حالا که این قاتل است پس تو حق قصاص داری، میتونه قصاص کنه. خب وقتی این قصاص کرد، حالا یا مباشرتن یا به تسبیب امر کرد دیگری را، یا مثلا اون جلاد اون محکمه قصاص کرد، اینجا بعد معلوم شد که نه اشتباه بوده، این نبوده، قاتل کسی دیگه است. اینجا در حقیقت فاعل این فعل عبارت از کسی است که این را محکوم الله است که هم این را آورده است، هم در حقیقت مطالبه کرده این که حقی را که برش محکمه ثابت کرده، ولی او خطا هم مطالبه کرده این حق را اجرا کنه، نه عفو کنه یا دیه بگیره. پس در حقیقت اینجا قطع شدن دست این آقا منتسب به اراده این محکوم له هست که حالا میخواد این حقش را قصاصاً بگیره، نه دیتن یا مثلا عفوان عفو کنه. اونه به عبارت اخرى جزء بین حکم حاکم و بین تحقق این قطع ید قصاصاً یا قتل قصاصاً، بین اون حکم حاکم و بین تحقق یک اراده حره، اراده آزادی متخلل واسطه است. هر جا یک حکمی الزامی نبود، اختیاری بود، که بعد از اون حکم باز اختیار شخص فاعل مختاری در بین بود و او به اختیار خودش اون کار کرد، ولی خب اینجا اون فعل مستند به اون فاعل مختار اخیره، نه کسی که زمینه او رو ایجاد کرده، مقدمات او رو ایجاد کرده. اینجا هم حکم حاکم در حقیقت اینجوریه، این حاکم به این نتیجه رسیده، خطا هم کرده، ولی به این نتیجه رسیده که بالاخره اینجا این قاتل است، پس او اگر بخواد ولی مقتول حق اراده قصاص رو داره، اما حالا اراده رو میکنه یا نمیخواد قصاص کنه، دیه بگیره. اگر اراده قصاص رو کرد، قصاص منتسب به این فاعل مرید مباشره، یا مثلا که اگر مباشرت کنه، مخصوصا در فرض مباشرت، در فرض عدم مباشرت هم همونجورشون، در حقیقت این حقش را میخواد این شکلی اعمال کنه و از جلاد و محکمه خواسته که مثلا عوض او قصاص کنه، او اجرا کنه قصاص. پس در حقیقت در این چنین فرضی استناد این قطع یا قتل به اون فاعل مختاریست که وسط ارادش هست، نه به قاضی، ولذا بر قاضی نیست. روایاتی که میگه مثل همون خبر اسبق ابن نبات، یا اون روایت دیگری که معتبرتر از اینه، معتبره ابی مریم در باب 7 از ابواب دعوی قتل، جلد 19 از وسائل خطا القاضی من بیت المال. این روایت ناظر به اون جایی است که اگر بیت المال نبود بر قاضیه، یعنی اون جایی است که قاضی فاعله یا سبب اقواس، و هیچ کدوم از این دو تا در اینجا نیست. در حقیقت سبب اقوا یا بلکه حتی مباشر و فاعل مباشر خود محکوم الله است که این حق برای او ثابت شده، حالا این نمیخواد دیه بگیره، نمیخواد عفو کنه، میخواد مباشرت کنه یا میخواد امر بده دیگری انجام بده براش این رو. پس بنابراین اینجا علا یکونو علا محکوم الله که این نه خیر نه چه قاضی فقط بهش گفت تو حق داری این کارو بکنی، نگفت واجبه این کارو بکنی، نگفت خیلی خوب باشه، مثل خود محکوم الک این اشتباه رو کرده بود، اینو برداشته بود ارده بود مرافعه کرده بود بر علیهش اقامه دعوا کرده بود. قاضی هم به تنهایی نمیتونه کاری کنه، قاضی وقتی حکم میکنه اگر محکوم الله گفت من نمیخوام بکشم میخوام دیه بگیرم، قاضی نمیتونه بکشه. پس کشتن یا قطع کردن دست در حقیقت در نهایت برمیگرده به حقی برای محکوم الله، و محکوم الله است که میتواند این حق را بگیرد میتواند نگیرد. پس بنابراین هرگاه یک حکمی علت تامه یک قتل و قطعی نشد بلکه زمینه ای شد که دیگری اگر بخواهد بتواند بکند این را بتواند نکند، خب اینجا اراده آزاد وسط در میان آمد، اون فاعلی که این را انجام میده به اراده خودش که محکوم اللهه، او دیگه چون به اراده خودش انجام داده در حقیقت نمیشه گفت اینجا مستند به او نیست، مستند به قاضیه. قاضی خب قاضی خطایی کرد مثل خود اونم که خطا کرده بود، مثل خود محکوم الله که خطا کرده بود این را متهم کرد مقابل قاضی، چرا اتهام را به ایزد، چرا مرافعه را بر این شخص بری اقامه دعوا کرد، خب اینم خطا کرد اونم خطا کرد. پس در این چنین فرضی، در فرض قتل و قطعی که قصاصاً انجام میگیرد و نه قاضی و محکوم الله هم عالم و عامد نیست، در اینجا قصاص نیست مشخصه، چون هیچ کی قتل عمدی انجام نداده، قتل عمدی هم انجام نگرفته، نه قاضی چون تقصیر نداشته خطای قصوری بوده، نه محکوم الله چون عالم نبوده جاهل بوده خیال میکرده این کشنده ای پدرشه، ولی بر قاضی هم نیست تا اینکه بگیم به اون روایات معتبره ابی مریم یا خبر اسبق بن نباته علا من بیت المال المسلمین، چون اینجا در حقیقت اراده مباشر که عبارت از محکوم له هست، من له الحق است، این حق برای او بوده است، نه واجب بوده است بر او بکشه، مثل حد نیست، در حد حکم الهی است، اجراش هم وظیفه حاکم هم هست که اجرا کنه، اونجا خطا الحاکم است، چون حاکم در حقیقت سبب اقواست، اما در اینجا فقط یک حقی گذاشته برای او که قصاص کنه یا دیه بگیره یا عفو کنه، این گفت من میخوام دیه نگیرم، عفوم نکنم قصاص بخوام بکنم، دستش رو میپذیره. چرا اون قبل از ماه مبارک این روایت رو خوندیم همینجورم تفسیر کردیم، خطا القضات یعنی اون چیزی که مال قاضی باشه از نظر استناد، یعنی مستند باشه به قاضی، میگیم اگر خطا بود و تقصیری نبود قصور بود من بیت المال مسلمین، نمیگه چیزی که مال قاضی نیست هم از بیت المال مسلمینه، اینجا مال قاضی نیست، مال محکوم الله علی المحکوم الله، پس بر محکوم الله است که این دیه رو بپردازد در این فرض، نه بر قاضی است نه بر بیت المال مسلمین، چون بر قاضی نیست و قصاص هم که نیست روشن، اینجا دیه است، ولی دیه بر از بیت المال نیست بلکه از خود محکوم الله هست که اجرا کرده این قصاص را، اراده کرده که قصاص کنه، میتونه قصاص نکنه دیه بگیره. پس در این فرض مسئله روشنه که مطلب شق اول مطلب ایشون، ببینید در قتل و قطع حدی شق اول مطلب ایشون فی الجمله درست بود، در قتل و قطع قصاصی شق اول درست نیست، ولی در قتل و قطع حدی شق اول درست بود، شق دوم فرمایش ایشون درست نبود که میفر بود اگر عالم و عامد بود علیه القصاص، او درست نبود. در اینجا شق اول درست نیست، قتل و قطع قصاصی، چون دیه بر بیت المال نیست، چون ما اخطأت القضات نیست، این ما اخطأ ولی دمه، این از موارد خطای ولی دمه بر خودش هم هست. قصاص نیست چون عامد نبود عالم نبود، ولی دیه هست چون بالاخره خودش اراده کرده و کشت، حالا یا مباشرت کرده یا حتی دیگری را امر کرده باشه. و اما فرض علم در جایی که این آقای محکوم الله فرض بشود که واقعا عالم باشه، که این در همین فرض قاضی جاهل، این آقای چیز محکوم الله اگر عالم باشه و عالمن اقدام کنه به قصاص، قتل قصاصی یا قطع قصاصی، ما که میدونه این نیست قاتل پدرش، این نیست کسی دیگه هست. اینجا شق دوم مطلب ایشون، چون ایشون دو شق فرمودن در صورت اولا، فرمودن فیه قصاص اون یثبت علیه القصاص کان علیه القصاص. آیا در اینجا میتونیم بگیم علیه القصاص؟ بگیم خب دیگه این آقا در صورتی که مباشرت کند واقعا خودش بکشد حتما علیه القصاص، چون هم به اراده خودش کشته، بالاخره این کشتن واجب که نبوده، لهو بوده نظر از حکم ظاهری، هم خودش کشته و هم میدونسته که این حکم ظاهری خلاف واقعه و این آقا بریئه محقون الدم، و پس اینجا قاتل یا قاطع ید دیگریست عمدن عن علم و عمدن، قطعا اینجا قصاص داره. اما در جایی که مباشر نباشد، مثلا به از حاکم بخواد حاکم اجرای قصاص کنه، یا مثلا از اون مجری احکام بخواد او اجرای قصاص کنه، اینجا هم آیا باز یثبت بر این آقا قصاص؟ این مطلبی بود که قبل از تعطیل ما گفتیم این قابل اشکال است. درسته اینجا این سبب است و حاکم در اینجا خطا کرده، عالم نیست، جاهل است، خطا این حکم رو کرده و این سبب است، سبب به یک معنا این سبب این حکم بوده، ولی بالاخره چون سبب بوده سببم اقوا از مباشره، مصداق اقواییت، بگیم بر این که در اینجا این سبب چون اقواس از مباشر که غافل بوده یقینا، و این سبب چون عالم بوده از اقواس میتونسته بگه نه این نیست کشنده قاتل یا مثلا قاطع ید من، و نگفته است و عمدن اقدام کرده، پس سبب اقوا میشه از مباشر علیه القصاص. اینجا ما یه اشکالی کردیم قبل از این، گفتیم برای اینکه اگر از نظر مال درسته، اگر نظر به زمان دیه باشد، بله اینجا قانون سبب اقواس از مباشر به لحاظ زمان مال درسته جاری میشه، واقعا این مالی که قیمت این یدی که مثلا قطع شده یا دیه خود این بر این هست، چون این عالم بوده و او جاهل، قاضی جاهل، این بر ایست. ولی در باب قصاص، در باب موضوع قصاص، قتل عمدی است که تفسیر شده است در روایات قتل عمدی به این که است خود قتل عن علم و عمدن باشد، تفسیر شده که فعل قتل از او صادر شده باشه، قتل صدق کند، در روایت هم آمده که یقصده قصد کنه قتل را. خب بالاخره این قصد قتل نداشته به این معنا که خودش قاتل نیست، صدق قاتل بر او مجازیست بدون شک، قاتل بر کسی گفته میشه که تلبس به فعل قتل بکنه، این متلبس نشده، مباشر نبوده، مجرد اینکه میدونسته و نگفته این اتصاف او را به عنوان قاتل نخواهد کرد. به عبارت اخرى در باب تلف مال استناد به نحو سببیت کافی است، ولی در باب قصاص، موضوع قصاص، کافی نیست استناد به اینکه این سبب هدر رفتن و از بین رفتن و تلف بشه، بلکه بایستی صدق کنه قتل، مباشرت قتل، صدق قتل و قصد ازهاق روح امثال اینها در اون روایات تفسیر عمد در باب قصاص که موضوع قصاص آمده. پس بنابراین از اون روایات ما نمیتونیم بگیم اینجا صدق میکنه برای این قاتل به مجرد اینکه علم داشته، خودش هم اجرا نکرده، خواسته از محکمه اجرا کنه، میگه اونی که پدر منو کشته اونو بکشید، حالا محکمه حکم کرد این برای این آقا، این میدونست که این نیست، نرفت بگه به آقا این نیست، اونم کشته، چون این خواسته بود از محکمه بکشه، این آیا این آقا میشه قاتل؟ میشه گفت این آقا قاتله؟ این آقا قاتل نیست، سبب هست، ولی سبب غیر از در باب قتل، ما سبب القتل یکونو علیه القصاص نداریم، القاتلو یقتل من قتل مؤمنن من قتل نفسن، نگفته من کان سببن فی قتل نفسن و یقتل، والا خیلی توسعه پیدا میکنه، به خلاف مال. پس زمان مال با زمان قصاص دو تاست موضوعش، در زمان قصاص موضوع قتل باید صدق کنه و اینجا قتل نیست، میمونه یه روایاتی که ممکنه کسی از بعض روایات توسعه بفهمه، اون اینه که بگه در بعضی از روایات آمده است من امر الغیر بالقتل، کسی که دیگه بله بله نه حد نیست میشه قاتل؟ درست. خیلی خوب. حالا این همین تتمه اجازه بدید. چرا در پس کلمه قاتل صادق نیست. مونده توسعه هایی که در روایات آمده. در روایات این قبل از تعطیل باز بحثی دارم اشاره میکنیم. در روایات دو عنوان آمده. آمده است بر این که یا عنوان اینه که آمده است اگر کسی دیگری را امر کند به قتل دیگری، اینجا یقتل المباشر و یحبس الامر. روایت متعددی صحیح زراره هست، بهترینش صحیح زراره هست، جلد 19 باب 13 از قصاص النفس. ببینید اونجا داره که یقتل القاتل و یؤمر و یحبس الامر فی السجن حتی یموت. یحبس الامر فی السجن حتی یموت. این یک روایت. خب این روایت رو اگر ما اینجا گفتیم، خب اینجا از همون بابه، چون قتل قصاص حق بوده، بالاخره امر میخواد از این آقا، قاضی و محکمه بدون امر این نمیتونست این کارو بکنه، چون حق خاصه، مثل حد نیست. و پس این امر کرده، در حقیقت محکمه هم یا به قول آقای ظهیری میرغضب هم اجرا کرده. پس میشه موضوع همون صحیحه زراره که امر شخصون شخصن به قتل شخصن آخر. اینجا خب چون مباشر جاهل بوده لا یقتل و مأمور بوده مثلا لا یقتل، ولی آقای عامر چون در اینجا عالم بوده، عامد بوده، میدونسته که این آقا محقون دم است و جانی نیست، اینی که امر گفته بکشتش یا دستش قطع کنه، موضوع این عامر قرار میگیره. یحبسو مثلا یه تعدی کنیم در مورد روایت، البته اونجاییست که مأمورم عالم باشه، اردو مباشرم عالم باشه به اینکه این قتل ظلمیست، ولی زا یقتل مباشر در روایت آمده، ولی خب اونش اینجا نیست، ولی یحبس الامرش هست. بگیم خب اینجا مثل اون دیگه، این آمرون بالقتل فی غیر بقتل ظلمن و عدوانن از نظر این آمر، مثل اونجا. فقط فرقش اینه که مباشر در اینجا جاهل، اونجا مباشر در مورد روایت هم عالم بوده به ظلم. بالاخره از نظر آمر فرقی نیست بین اینجا مورد روایت. یحبس الامر فی السجن حتی یموت اینجا هم هست، این آقا حبس میشود تا این روایت، که البته این روایت باز خلاف نظر سید دیگه درست نمیشه، چون میفرماید کان علیه القصاص، باز گفت که در زندان قرار داده میشود تا حتی یموت، نه این که یقتل. که البته این نیاز به این دارد که در حقیقت ما تعدی کنیم از مورد روایت به اینجا، بگیم مورد روایت گرچه اونجاییست که هر دو ظالمن، هم مباشر هم عامر، ولی در اینجا مباشر ظالم نیست، جاهله، خطا کرده که محکم حاکم یا میرغضب باشه، ولی از نظر عامر چون مثل اونجا زی تعدی کنیم، این هم بگیم حکم همون رو داره. بعد از امر هم استفاده نکنیم یه نوع اجبار و اکراهی را، امر شخصون شخصن، نه کسی گفت که ظاهرش اینه اونجا اون مأمور یه نوع محکومیتی داشته برای این آمر. اینجا درسته این آقای قصاص حق این محکوم الله، ولی این آمر بر محکمه که نیست، درخواست میکنه از محکمه، یه طالبه، نه اینکه درخواست کننده است، نه اینکه محکمه محکوم امر اینه. بالاخره اگر کسی تعدی کنه تازه نتیجه میشه یخلد و فی السجن حتی یموت، نه علیه القصاص. یه روایت دیگه هم اینجا هست و اون این که روایت معتبره اسحاق است و معتبره سکونی، دو تا روایت، عن ابی عبدالله علیه السلام عن امیر المؤمنین فی رجل امر عبده بقتل رجل فقتله، اونجا امام فرموده است هل عبد الرجل الا کسوته و کسیفه یقتل السید و یستودع العبد از سجن. اینم باب 14 از قصاص النفسه، همون جلد 19 از وسائل. این روایت برعکس گفته، عامر اگر عبد سید بود، مولا بود، مالک بود، مأمور عبدش بود، روایت میفرماید یقتل العامر که سید است و یستودع العبد فی السجن. چون تعریف هم کرده هل عبد الرجل الا کسوته و کسیفه، بنده یک مالک برده ها، برده مثل آلته، مثل صوتشه، مثل سیفشه، محکومش بوده، مأمور بوده، یعنی المأمور و معذور. استودع العبد السجن، بنده رو میذارن در زندان حتی یموت. اثراتی که بعد از ظهور خطا زمان بر کیست، این مسئله 39 بود. صورت اول آن بود که قاضی محاکمه در کیفری باشد، در قتل یا قطع، ان یکون فی قتل او قطع، حدن یا قصاصن، و خطا بدون بلا ان قصورن باشد، بلا تقصیر. صورت دوم فرموده است و فی الثانی، چون فرمود ان کان اما ان یکون فی قتل او قطع و اما ان یکون فی مال، و فی الثانی یعنی اون جایی که در مال باشه، ولم یکن مقصرا ولا جائرا، یعنی باز بدون تقصیر. اذا کان المال موجودا استرد و ان کان تالفا فان کان قد اخذه المحکوم له، اگر مال موجود باشه خب برمیگرده، باقیش بر ملک مالکش برگردانده میشه. بعد از ظهور خطای در حکم استرد، و ان کان تالفا اگر تلف شده باشد بعد از دادن به دیگری غیر مالکش، فان کان قد اخذه المحکوم له ضمن عوضه، اگر تلف شده باشد، بس در تلفه که زمان برکیست، ایشون در فرض تلف تفصیل دادش بین سه شق، سه صورت کرده است اینجا. شق اول این که اخذه المحکوم له، محکوم لهی که در این حکم قضایی خطائی بلا تقصیرن ولا جورن حکم شده است برای او، به همو هم داده شده باشد این مال، اون این مال رو گرفته است، مثلا خورده است، تلف کرده است، تصرف کرده. ان کان قد اخذه المحکوم له، یعنی وضع ید کرده است محکوم له بر این مال، در دست او تلف شده است یا اتلاف کرده است، و من عوضه، ضامن عوضش. این یک شرط که داده شود تحت ید خود محکوم الله قرار گرفته باشد و در ید او بعد از ید او تلف یا اتلاف شده است. و این لم یکن اخذه المحکوم الله، اگر محکوم الله اخذ نکرده باشد، مثلا محکوم الله وکیل بوده، ولی بوده، مال دیگری بوده، بعد از حکم مرافعه و حکم داده شده است بود به مالک اصلیش، مثلا نه به وکیلی که مرافعه کرده است، و این لم یکن این قرار نگرفته بالاخره و تلف شده در دست مثلا دیگری، لعدم کونه مما یرجع الیه، او ملک او نبوده گرچه او مرافعه کرده است، او محکوم وکیل بوده و امثال اینا. در این صورت دوم که تحت ید محکوم الله قرار نگرفته به اون حکم خطا، اینجا رو دو شق میکنه ایشون. ان کان عالما به فساد دعوا، اگر این محکوم اللهی که این مرافعه رو برپا کرده است میدوند، عالم است که این مالی را که حکم شده است مال او نبوده یا مال موکل او نبوده، اگر عالم بوده به فساد دعوا، فکذالک باز ضامن است، چون مثلا سبب لكونه السبب في اتلافه. گرچه ایشون قاعده ید ایشون شامل نیست چون تحت یدش قرار نگرفته، ما اتلاف هم مباشرتاً اتلاف نکرده است، دیگری تلف کرده است، ولی چون سبب این تلف یا اتلاف این بوده، اگه این مرافعه نمی کرد عالم هم بود که این مال مال خودش نیست یا مال موکلش نیست، بازم مرافعه کرد، اینجا میشه سبب اقوا از مباشر بکنه سبب فی اتلافه علی المحکوم علی. پس در این صورت این شق دوم که باز زامنه، شق اول زامنه چون تحت یدشه، شق چه عالم باشه چه جاهل، شق دوم جایی که تحت یدش قرار نگیرد ولی عالم به فساد دعوای خودش باشد و باز هم ادعا کرده است و مرافعه کرده است، اینجا زامن است از باب اینکه سبب. شق سوم اینکه در دستش قرار نگرفته باشد و لم یکن عالما بداره، دست دیگری که یرجع الیه بوده موکلش و امثاله، اونجا تلف شده، فقط این مرافعه را انجام داده، عالم هم نبوده به فساد دعوا. فانجما اینجا ایشون میفرماید نتیجتا نه خودش ما زامنه، نه محکوم الله زامنه، نه حاکم زامنه، نه بیت المال زامنه، ولی اسناد میدهد به انجماعتن، فانجماعتن انه على بیت المال، بعضی ها گفتن بر بیت المال است، لکنه لا، ایشون خطا القضات مثلا بر بیت المال، لکنه لا یخلو عن اشکال، چون اون خبر ابی مریم و معتبر ابی مریمی که دیروز خوندیم به، یا خبر اسبق در دم است، فی دم ما اخطأت القضات فی دم او قطع، شامل مال نمیشه مگر کسی مثلا اولویتی امثال اینها استفاده کنه، لکنه لا یخلو عن اشکال لاختصاص الخبر بالدم والقطع، این دو تعبیر در متن روایت آمده بود، و حین اذن حالا که اون روایت شامل نشه، فلا ضمان علی المحکوم له، بر محکوم الله زمانی نیست، چون نه زمانی ید هست، چون یدش بر ما قرار نگرفته، نه سبب است، چون عالم نبوده به فساد. فلا ضمان علی المحکوم الله لعدم ثبوت یده علیه، ولا علی الحاکم لکونه مأذونا شرعا، چون حاکم هم که تقصیر نکرده، اد المفروض عدم جوره و عدم تقصیره. بعد می فرماید و ربما یحتملو ضمانه لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال كان ابو عبد الله قاعدا في حلقه ربيعه الراي، جلسه اونها، فجاء اون ربيعه که از مفتیای اهل سنت است، فجاء اون ربيعه معروف، فجاء اعرابي فسال ربيعه الراي فاجابه، فلما سكت قال له الاعرابي هو في عنقك، فسكت ربيعه ولم يرد شيئا، فعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك، فقال العربي هو في عنقك، فسكت عنه ربيعة، فقال أبو عبد الله هو في عنقه، قال أو لم يقول، وكل مفتن ضامن، چه بگوید چه نگوید بالاخره او ضامنه. این روایتی است که ممکنه کسی از این اطلاق بفهمه، ضامن یعنی همه چی، حالا چه در حکم چه در فتوا چه در امثال اینها، گفته شود که اینجا قاضی هم همونجور حکم داده، اینجا میشه زامن، و فی عنقک، و فی عنقه، قال او لم یقول، قبول هم نکن، چون از میپرسید آه برگردن تو، امام کنه میخواد بگه اینکه بگه برگردن من دخیل نیست، واقعا برگردنش او فتوا داده، لکنه ضعیفون والمراد، این استدلال ضعیف است، والمراد من الضمان فی الخبر هو الاثم على تقدیر التقصیر، چون سؤال از بحث مالی هم نبوده، اونم که گفته فی اونقه که مقصودش وزر روز قیامت بوده، روایت ناظر به اونه، باز موردش هم جایی است که اهلیت نداشته، دو تا اشکالشون میکنه، المراد من الضمان فی الخبر هو الاف على تقدیر التقصیر او عدم الاهلیه او ضمان العوض اذا كان سببا لاتلافه بفتوه مع كونه مقصرا او غیر اهلین جائرا و اما ان كان حبا. این شق پس صورت دوم تا اینجا تمام میشه، در صورت دوم با قطع نظر از این روایتی که ذکر شد و رد شد، ایشون تشقیق کرده از صورت سوم رو به سه شق، صورت دوم رو جایی که حکم حاکم حکم قاضی ان قصورن بوده نه ان تقصیر، جوری در کار نبوده، تقصیری نبوده، ولی خطا بوده، و در مرافعه هم حقوقی بوده، مال بوده، مال هم عینش موجود نیست تا استرداد شود، تلف شده است،
سه شک می‌فرماید ایشون، اگر در دست محکوم الله قرار داده و تلف شده یا اتلاف کرده، خب ضامنه، قاعده ید جاریه یا قاعده اتلاف جاریه ضامنه. اگر در دست دیگری بوده، این محکوم الله واسطه بوده، وکیل بوده، امثال اینها، اون وقت واسه تفصیل میده بین اونجایی که عالم باشه به فساد دعوا، این که این مال مال محکوم الله نیست، مال محکوم علیه، به زور گرفته شده ازش، باز هم مرافعه کرده و گرفته، اینجا سبب است، از باب سببیت، گرچه ید نداشته، اتلاف مباشر هم نبوده، مباشرتی هم نبوده، ولی از باب اینکه سبب اقواس، با اینکه عالم هم هست، قهران این میشه ضامن در باب اموال. اونجایی هم که باز همین صورت باشه ولی عالم به فساد نباشه، هیچ کی ضامن نیست، مال از صاحب مسکینش رفته که محکوم علیه، نه قاضی ضامنه، نه محکوم الله ضامنه، نه محکمه و بیت المال ضامنه. قاضی ضامن نیست چون تقصیر نکرده، معزوم بوده در این مرافعه، حالا خطا کرده، خطای قاضی بالاخره. محکوم الله ضامنه چون یدی نداشته بر این مال، سبب هم که نبوده چون عالم به فساد دعوا نبوده، خیال میکرده این مال مال حق اونه و کسیست که مالک این ماله. محکمه هم ضامن نیست چون خطا القضات علی الحاکم علی بیت المال فی بیت مال المسلمین هم مخصوص به دم است و قد، اطلاقی نداره، گرچه بعضی ها ایره گفتن. بنابراین اینجا مال از کیسه صاحب واقعیش که محکومون علیه میره بلا زمانن. این سه صورت و حکم، سه شقی را که مرحوم سید در این صورت دوم گفتن. حالا این سه تا حکم یا این سه تا شق، شقوق سگانه، هر سه شقش قابل باز اشکال است از نظر فنی و صناعی، چطور شده از مرحوم سید اینجا اینجوری رد شده از این شقوق در کل این چهار صورت این مسئله. اما شق اولی که فرمودن اذا کان اخذه المحکوم الله، اگر محکوم الله اخذ کرده است، یاد کرده است برای این مال، به او دادن، زمن عوضه مطلقا، این اطلاق قابل قبول نیست و فنی نیست، صحیح نیست. چرا؟ چون این اینجا دو صورت دارد. یه صورت اینه که این آقای محکوم الله که اخذه، او عالم به فساد هست و اخذه، اونجا یقینا ضامنه. اگر عالم به فساد باشد و اخذ کنه، در اونجا ضامن است، چون میدونه این مال مال خودش نیست و ظلمن و جورن اقامه دعوا کرده است و این مال مال محکوم علیه، تحت یدش هم قرار گرفت، هم زمان ید هست، هم اگر اتلاف کرد اتلاف صادقه، روشن. اما اگر جاهل باشد، عبارت ماترم مطلق است، مقید به فرض علم نیست، فرض علم رو در اون شق دوم میاره، تشقیق به عالم و غیر عالم. اگر جاهل باشد به اینکه این مال مال خودش نیست، عالم به فساد دعوا نباشد، عالم به صحت دعوای خودش باشد، یا احتمال میداده بالاخره مرافعه کرده و حاکم ثابت کرده این رو که بله مال اینه، علم به فساد نداشته باشد، در اینجا درست است، ید این بر این مال قرار گرفته است و این مال مال غیر است و تحت ید ایست قرار تلف شده است یا اتلاف کرده است، ولی در اینجا میبایستی تفصیل داد که این مال در ید این قرار گرفت به چه مدرکی. تارتن مدرک حکم قاضی که این مال را حکم کرد به نفع محکوم الله و بعد در اختیار او قرار داد و در دست او تلف شد یا اتلاف کرد، تصرف کرد، مال خودش مثلا دونست و خورد، اینجا مدرک حکم حاکم سه صورت داره که اینا احکامش فرق میکنه. صورت اول این که مدرک حکم حاکم شهادت شهودی باشه، شهود آمدن شهادت دادن بیانه اقامه شد برای اینکه این مال مال این آقاست، حکم کرد داد به این. صورت دوم علم خود حاکم باشه، خود حاکم از قرائنی مسائلی جمع‌آوری کرد، علم پیدا کرد که این مال این، حکم کرد داد به این. صورت سوم یمین خود این آقای محکوم الله بوده. بالاخره اون طرف نتونست اثبات کنه مدعای خودشه، اصل با این بود یا اگرم اصل با او بود اون نکول کرد، بالاخره این قسم خورد محکوم الله و این مال داده شد به این بر اساس قسم این. سه شیخ بالاخره تصور داره در اینجا این حکم حاکم مبنای این حکم حاکم بوده. اگر مبنای حکم حاکم یمین خود این آقا باشه، قسم خورده است که این مال من بوده و بر اساس قسمش اینجا قاضی حکم کرده و داده به ای، این را در اینجا میشه قبول کرد که در این فرض باز ضامن است، ملحق به همون فرض علم به فساده و تحت ید قرار گرفته، اینجا باز ضامن است چون بالاخره به سبب قسم او این مال در اختیار او قرار گرفت، هم قاعده ید رو میشه اینجا جاری کنی، هم اگر اتلاف کرده من اتلاف اینجا رو میگیره. و اما اون دو شق اول، اگر دادن این مال و حکم کردن قاضی به این که این مال مال اینه بر اساس بیانه باشد نه قسم این، یا بر اساس علم خود قاضی باشد، فرض کنید این مدعی است اصل با اونه و یمینش حجت نیست و بیانه داشته، بیانه آمده شهادت داده، یا مثلا خود عالم علم پیدا، قاضی حاکم علم پیدا کرده و بر اساس علمش حکم داده، در این دو صورت این آقا نبایستی ضامن باشه، نه به زمان ید نه به زمان اتلاف. اما جایی که شاهد باشه شهادت داده بر این خوشبختانه منصوصه که جایی که شهادت شاهدی شهادت بدهد بر مالی بر علیه به اینکه مال مال کسیست بعد ینکشف خلاف و اینکه اینجا این شهادت اشتباه بوده است، روایت هست بر این که شاهد هم فتوا بر اینه هم روایت داره در باب دهم و یازدهم از جلد 18 قدیم وسائل، قدیم یعنی چاپ اسلامیه وسائل ابواب شهادات، بر اینکه اینجا ضامن شاهد است.